أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 29 5 فرع مطرح شده. فرع اول و دوم جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت. فرع سوم این است. امام در متن مسئله 29 می‌فرماید و اذا لم یعلم مقداره و تردد بین الاقل والاکثر اخذ بالاقل یا اخذ بالاقل و دفعه الى مالکه لو کان معلوما بعینه. می فرماید اگر مقدار حق که به ذمه این شخص آمده معلوم نباشه، میداند که یه حقی از غیر به گردن او هست اما مقدارش معلوم نیست، ولی مجهول مطلق هم نیست، مردد بین اقل و اکثر، مثلا میداند که فلان مبلغ یا فلان مبلغ، مثلا 1,000,000 تومان یا 2,000,000 تومان حق غیر به گردن اوست. اینجا می‌فرماید اگر مالک به عینه معلوم باشد اخذ به اقل میکنه و مقدار اقل را به مالک میدهد. در این مثالی که گفتیم که حق دوران بین مثلا 1,000,000 و 2,000,000 داره، اینجا 1,000,000 را به مالک میپردازه، چون مالک هم معین و معلومه. دلیل اخذ به اقل در اینجا واضح و روشنه، چون نسبت به اقل یقین دارد و نسبت به زائد بر اقل شک داره. اصل زمان مسلمه، منتها مردد بین زمان اقل و زمان اکثر. مقتضای اصل براءت از زمان زائد این است که اقل رو بپردازه و نسبت به اکثر اصل براءت جاری میکنه. نتیجه جریان اصل براءت نسبت به زائد این است که نسبت به اون مقدار زائد بل اقل دیگه ضامن نیست. خب این مطلبی است که امام فرمودن و وجهش هم معلوم شد. مرحوم سید هم همینطور فرمودند و درستم هست، اشکالی متوجه حکم این فرع نیست. فقط یه نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که باز یک نحوه مغایرت بین اونچه امام رحمت الله علیه در این مسئله فرمودند با اون چه که سابقا فرمودند به چشم میخوره. ایشون در مال حلال مخلوط به حرام فرمودند ولو علم المالک و جهل بالمقدار تخلص منه بالصلح. اگر مالک معلوم باشه و مقدار مجهول باشه از طریق صلح با هم مسئله رو حل میکنن. در فرض عدم صلح و ترازی هم که اونجا چیزی نگفتن، ولی در حاشیه عروه اینجور فرمودند، اونجایی که صاحب عروه در اون فرض فرمود الاقوا الاول، یعنی همون اکتفاء به اقل، امام مرحوم فرمودند اذا کان الامر دائرا بین الاقل والاکثر و اما فی المتباینین الدائر بین کون الاقل قیمتا له او لصاحبه فالظاهر جریان القرآه. سید در مورد جایی که مقدار مال حلال مخلوط به حرام معلوم نباشه اما مالکش معلوم باشه، فرمودند اقوا این است که به اقل اکتفا بشه، هرچند احوت دفع اکثره. احتیاط مستحب این است که اکثر داده بشه، در صورتی که بین مالک و من بیده المال صلح و ترازی حاصل نشه، نتونن با هم سر مقدار کنار بیان. ایشون فرمود اقوا اینه که به اقل اکتفا بشه. امام رحمت الله علیه فرمود این در اقل و اکثر درسته، اما در متباینین ظاهر این است که قرعه جریان پیدا میکنه. پس در اون بحث، یعنی در حلال مختلط به حرام، ایشون اولا صلح رو فرموده و ثانیا بین مورد اقل و اکثر و متباینین فرق گذاشته، یعنی اگر صلح و ترازی حاصل نشد اون وقت در دوران بین اقل و اکثر فرمودند اخذ به اقل می شود و در متباینین قرعه جریان پیدا می کنه. خب این مطلبی بود که اونجا فرمودند. اینجا دیگه مسئله فرض صلح و عدم صلح مطرح نیست. مفروض مسئله اینه عدم العلم بالمقدار و تردد بین اقل و اکثر. خب معلومه که این عدم علم به مقدار و تردد بین اقل و اکثر ممکنه اینجا صلح و ترازی حاصل بشه، ممکنه نشه. اینجا دیگه مسئله تحقق صلح و ترازی یا عدم صلح و ترازی رو مطرح نکردن. به علاوه مطلب دیگری که اینجا متعرض نشدند و قبلا در حاشیه عروه در حلال مختلط به حرام فرمودند، مسئله دوران بین المتباینینه. سوال اینه آیا اساساً در مورد حق میتونیم تصویر بکنیم دوران بین المتباینین رو یا نه؟ در اعیان خارجی خب میشد، این یه عین خارجی وجود داشته، یه بار گندم یه گوشه‌ای بوده، در اثر حادثه‌ای اون بار گندم با گندم خودش مخلوط شده. خب اینجا فرض اقل و اکثر و دوران بین اقل و اکثر مشکلی نداره. نمیدونه اون گندمی که مال غیر بوده و حالا مخلوط شده با گندم خودش، این مثلا یک تن بوده یا یک و نیم تن. اما یه وقت دوران مال حرام بین المتباینینه، دو تا خانه داره، میدانه یکی از اینها مال غیر، یکی مال خودش، اما نمیداند آیا این خانه است یا اون خانه. مال غیر مخلوط شده و امرش هم دائره بین المتباینینه. حالا این متباینین تارتن از حیث قیمت یکسانن و اخرا از حیث قیمت هم متفاوتن. پس ملاحظه فرمودید در حلال مختلط به حرام که بحثش گذشت، که مربوط به اختلاط خارجی بین اعیان ماله، هر دو فرض متصوره، هم فرض دوران بین اقل و اکثر، هم دوران بین المتباینه. حالا ببینیم در مورد حق فی الذمه، یعنی جایی که پای عین خارجی در کار نیست، آیا اینجا هم تصویر دوران امر بین المتباینین ممکنه یا نه؟ تصویر دوران حق و تردد حق بین الاقل و الاکثر مشکلی نداره، مثل همون مثالی که زدم. اینجا یه کسی شک میکنه که اون پولی که 10 سال پیش از کسی قرض گرفته بود، این 1 میلیون بوده یا 2 میلیون بوده. از اول حقی که در ذمه او مستقر شده، این هرچه بوده الان تردید داره. اصلا عین خارجی و اختلاط خارجی مسئله مطرح نیست، یه حقی بوده از ابتدا در ذمه او و الان مردد بین اقل و اکثر. خب این تصویرش مشکلی نداره. اما تصویر دوران حق بین المتباینین آیا مورد قبول هست یا نه؟ آیا ممکنه یه حقی در ذمه ثابت بشه و امرش دائر بشه بین المتباینین؟ این به نظر شما میشه یا نمیشه؟ بله چه مانعی از تصویر این وجود؟ بله کدوم فرمایش ما؟ خب اینجا اصلا حق استیلا مطرح نیست که ما در مورد حق که اصلا آره. بله من گمان میکنم که مانعی برای این که حق غیر در ذمه ثابت بشه و مردد بشه اون حق بین المتباینین، کسی از اول یک عرض به حضور شما چیزی رو از کسی گرفته، مثلا یک کیلو از نقدین میدونه گرفته، این بدهکارم هست، اما نمیدونه طلاست یا نقره. این دوران بین المتباینین ممکنه اینو شما برگردونید باز به اقل و اکثر، یا مثلا یک چیزی رو از کسی گرفته، یه خانه ای گرفته، اما نمیدونه این خانه مثلا این خانه است یا اون خانه. تصویر دوران امر بین المتباینین در ما نحن فیه مشکلی نداره. اون وقت اگر ما بتوانیم تعلق حق غیر را به این نحو تصویر کنیم، بگیم ذمه این شخص مشغول به حق غیر شده، لکن این مقدارش الان معلوم نیست، چون دائره بین دو چیزه که متباینن. وقت بر این اساس دیگه اینجا امام رحمت الله علیه متعرض فرض دوران بین المتباینین نشده، بالاخره اونم یه فرضی است در اینجا، یعنی این شخص مالک رو میشناسه، میداند او حقی در ذمه این داره ولی مقدار حق را نمیدانه، چون مردد بین المتباینینه. یه وقت ممکنه تردید او بین اقل و اکثر باشه، یه وقت ممکنه بین المتباینین باشه. چرا دیگه؟ از اول این جهل، یعنی نه بحث جهل از اول نیست، بحث ثبوت الحق از اوله، از ابتدا این حق به صورت ذمه در ذمه او ثابت شده، ثبوت الحق فی ذمه ابتداءا. حالا این جهل ممکنه از همون اول براش بوده، یا میدانسته بعد ثم ترع النسیان. البته بعضی مثل محقق همدانی فرق گذاشته بودن بین این دو صورت، بین صورت جهل از ابتدا و جهل عارضی، که ما این تفصیل رو قبول نکردیم، گفتیم اونش فرق نمی کنه، اون چه مهمه اینه که الان این علم به مقدار حق نداره، مجهوله، منتها تارتن مجهول مطلقه، اخرى معلوم هست ولی اجمالا،
یعنی امرش دائر بین اقل و اکثره، یا امرش دائر بین المتباینین. الا ای حالن، از این جهت یه تفاوتی بین اونچه امام اونجا فرمودن و اونچه اینجا فرمودن وجود داره، یعنی هم مسئله را در فرض صلح یا عدم صلح تفکیک نکردن و هم در فرض دوران بین المتباینین متعرض نشدن. این بله بله گفتم، نه یه تفاوتی هم هست، دو تا مسئله است. بالاخره بحث صلح رو مطرح نکرده ایشون. بله، چون اون فرض غیر از اینه. و دیگر اینکه مسئله به اصطلاح دوران بین المتباینین رو اینجا متعرض نشدن. علی ای حال، اون چه امام اینجا فرمودن درسته، ما هم نظرمون همینه، سید هم که همین رو فرمودن. فقط نکته ای که وجود داره عرض کردم، یه تغایریست بین اون چه امام اینجا فرمودن و اون چه که سابقا بیان کردن. بله؟ بله، منتها این حالا من میخوام عرض کنم یه تکمله ای داره. حالا ببینید، اون چه که به نظر ما میرسه در این مقام تفصیل بین دوران امر بین اقل و اکثر و دوران بین المتباینین، همطور که در مال حلال مخلوط به حرام گفتیم، اگر امر دائر بین اقل و اکثر باشه، یعنی این حقی که در ذمه ما ثابت شده مردد بین اقل و اکثر، در این صورت اخذ بال اقل، همطور که امام فرمودن. اما اگر امر دوران بین المتباینین داشته باشه که امام عرض کردیم متعرض نشدن اینجا، در این صورت دو حالت وجود داره. یکی این که این دو از نظر قیمت و مالیت اختلاف دارن، در این صورت یؤخذ بالاقل، مثل همون فرض دوران بین اقل و اکثر. و حالت دوم این که اینها از حیث قیمت مساوی باشن، خب در این صورت یرجع الی قرعه. بنابراین با توجه به این نکته ای که ما عرض کردیم و دلیلش هم سابقا در بحث حلال مختلط به حرام گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم. به نظر می رسه این مطلب امام از این جهت تمام نیست. آره اونجا بر این که نه نه این خارجی بود و به استناد قاعدیت ما زائد رو نفی میکردیم، اینجا که این خارجی نیست، یدم وجود نداره. نه نه ملکیت، اصلا ملکیت نسبت به این خارجی که نیست، یه حقیه. من شک دارم آیا 100 تومن بدهکارم یا 200 تومن. خب اصالت البراءه ان زمان زائد اینجا چه مشکلی داره؟ این خب حالا اونجا رو ما عرض کردیم، اونجا بحث این بود که ما میخواستیم نسبت به ملکیت بر این مقدار زائد با این اصل ملکیتش ثابت کنیم. ما اونجا گفتیم اصل ملکیتش نسبت به این مشکوکه، یه عینی وجود داشت نسبت به اون ما گفتیم جای بحث داره، ولی اینجا شک داره، یعنی یقین داره، نسبت به اقل زامنه، نسبت به اکثر زامن هست یا نه؟ اصل براءت ان زمان زائد اقتضا میکنه نسبت به زائد زامن نباشه، مشکلی هم نداره. نه اصلا استیلا معنا نداره.
فرضی بین اقل اکثر نیست و مطابق بین اقل اکثر نیست، خوب پیشم فهمیده یه چه بود
در اکثره احتیاط. آره اون مال حلال مخلوط به حرام بود،
اونجا ما از کردیم حلال مخلوط به حرام با اصلا با دفع قاعده ملکیت باید باشه، دفع اون اکثر این قاعده ملکیت. شما فهمونی که شما چرا محدود به همین میکنی، شما فرض رو باید زمه.
آره
اونجا که زمه باشه دیگه اینجا قاعده یدی هم نیست.
نه شما اونجا اشکالتون این بود، اشکال شما این بود که اصلا معنا نداره استیلاء علالید استیلاء بر جمیع مال نباشه اما در این حال ملزم بشه به دفع اکثر. گفتم چرا نشه، کاملا قابل جمعه. یه کسی استیلاء بر مال نداشته باشه اما ملزم به دفع اکثرم باشه. اونی که اونجا بحث بود من یادم این بود، میگفتید نمیشه، شما از یه طرف دارید میگید استیلاء بر مال نداره، از یه طرف میگید اکثر رو باید بده. من عرض کردم مشکلی نداره. نه اینجا بحث استیلاء اصلا از اول حق عین خارجی نیست، اصلا عین خارجی نیست تا اون بحث استیلاء یا عدم استیلاء مطرح بشه، مشکلی نداره. الان من امرم دائره بین اشتغال ذمه بالاکثر او بالاقل، اصل براءت ذمه ان زمان زائد اینجا مشکلی نداره. خب فرع چهارم، این راجع به فرع سوم. فرع چهارم اینه، امام فرمودن اینجوری فرموده و ان کان مرددا بین محصور فحکمه کما مر. یعنی چی؟ یعنی اذا کان المالک مرددا بین محصور و تردد الحق بین الاقل و الاکثر. فرض فرع چهارم اینه که کسی در ذمه‌اش حقی از غیر ثابت شده لکن این حق معلوم به تفصیل نیست، اجمالا معلومه چون مردد بین اقل و اکثره، نمیدونه 1,000,000 بدهکاره یا 2,000,000. منتها یه مشکل دیگه هم اینجا وجود داره، مالک هم معلوم به عینه نیست، مردد بین محصوره. یعنی چی؟ یعنی میداند 1,000,000 تومان یا 2,000,000 تومان به یکی از این 5 نفر بدهکاره، پس هم مقدار مالک مقدار حق معلوم نیست، فقط علم اجمالی داره به اقل و اکثر، و هم مالک معلوم نیست مردد در عدد محصوره. خب اینجا چه بکنه؟ اینجا هم امام فرمودن حکمه کما مر. یعنی چی؟ یعنی یکتفا بل اقل در ناحیه مقدار. خب در ناحیه مالک چه کار بکنه؟ احسنتم، یرجع الی قرآن، مقدار ذمه را، مقدار حق را اقل قرار میده، چون دوران بین اقل و اکثر داره و با اصل براءت زائد را نفی میکنه. خب حالا این اقل را به کی باید بده؟ چون یکی از این پنج نفر مالکن و این نمیدانه. اینجا راه قرعه است برای تعیین مالک، به قرعه رجوع بکنه. البته اگر بخوایم کمامر رو به فرع دوم بزنیم، یه وضعیت داره. اگر به حلال مختلط به حرام بزنیم، یه وضعیت دیگری پیدا میکنه. چون در حلال مخلوط به حرام فرمودند الاهوتو التخلص عن الجميع مع التمكن و الا فالاقوى الرجوع الى القرآن. خب اگر بخوایم اونجا رو لحاظ کنیم، اینجا هم باید اینو بگیم که اگر تمکن داره، اقل رو باید به هر پنج نفر بده. اگر تمکن نداره، رجوع به قرعه بکنه. پس اگر کمامر را به مال حلال مخلوط به حرام بزنیم، راه اینه. اگرم به همین ما قبلش بزنیم، ما قبل رجوع به قرعه بود. دیگه مسئله تخلص من الجمیع ان امکنه مطرح نیست. ما این اشکال رو دیروز هم کردیم. بالاخره تکلیف معلومه. این دوتا مشکل که وجود داره در مورد جهل به مقدار حق، اخذ به اقل میکنه، یعنی اقل رو بده ذمه‌اش بری میشه. در مورد مالک هم اگر امکان تخلص عن الجمیع باشد به همه میپردازه، اگر امکان هم نباشد چی؟ رجوع به قرعه. نظر ما هم که خاطرتون هست، ما چی گفتیم آقای؟ چی؟ همینو، متخلص عن الجمیع رو گفتیم، وجهی نداره. آه یعنی تخلص عن الجمیع را، آره. نه امام آخه خب اینجا گفتن کما مره، احتمال داره، ولی ما همجا اشکال کردیم، گفتیم این حرف با اون حرف اونجا نمیخونه. علی ای حال ما گفتیم وجهی برای تخلص عن الجمیع نیست، اینجا تنها راه چیه؟ قرعه است. اینم فرع چهارم. فرع پنجم، امام رحمت الله علیه فرمودن ولو کان مجهولا او معلوما فی غیر محصور تصدق بهی کما مر. اگر مالک معلوم نباشد، یعنی به طور کلی مجهول باشد، یا مالک معلوم باشه اما مردد بین غیر محصور، مثلا یکی از اهالی شهر قم، فرض هم این است که حق مردد بین اقل و اکثر، مثلا یکی از شما بزرگواران میداند، یقین دارد، یا 100,000 تومان یا 200,000 تومان در ذمه‌اش هست، اما نمیداند چه کسی صاحب این حقه، اصلا هیچی نمیدونه، نمیدونه اهل قومه، نه مشهد، هیچی نمیدونه. میدونه یه 100,000 تومان به یه کسی بدهکاره یا 200,000 تومان. یا اگرم علم اجمالی دارد، اطراف این علم اجمالی غیر محصوره، میداند یه قومی بود، اما قومی که یکی دوتا نیستن که. اینجا امام فرمودند که چون مالک رو نمیدانه، نمیشناسه، عقل رو از طرف مالک صدقه بده، یعنی 100,000 تومان از طرف مالک هر که هست صدقه بدهد و این تصدق هم باید به اذن حاکم باشه. پس هم حکمش معلومه، این که باید عقل را صدقه بده، و هم این که این تصدق به اذن حاکم باشه، اینم بچهش معلومه. چرا؟ برای این که او حق تصرف در مال غیر رو نداره، نه ولایت دارد، نه نیابت دارد، نه وکالت دارد، پس باید از کسی اجازه بگیرد که ولایت دارد بر تصرف در مال غیر. حاکم از باب این که ولایت دارد بر کسی که ولی نداره یا مالش یا مالکش معلوم نیست، مالی که مالکش معلوم نیست، میتونه اجازه بده او تصرف در این مال بکنه و از طرف مالک صدقه بده. بله بله، این در حقیقت یک این چیز رد مظالمه. منتها اما اینم عرض به حضور شما، وجهش معلومه، حرف درستی هم هست، ما هم مخالف نیستیم. قبلا هم درباره وجه اکتفاء به عقل و هم اعتبار اذن حاکم بحث کردیم، مراجعه می‌فرمایید. فقط امام اینجا یه احتیاط استحبابی کردن. ببینید، فرمودن ول احوتو هین اذن المصالحه مع الحاکم. احتیاط مستحب اینه، همینجا هم که مقدار عقل را از طرف مالک صدقه میدهد، بره با حاکم مصالحه کنه. احتیاط مستحب در مصالحه با حاکمه. به چی؟ به مقدار متوسط بین الاقل والاکثر، یعنی بیشتر از مقدار اقل بده، حد وسط اقل و اکثر رو بگیره. مثلا اگر احتمال میده 100 یقین داره یا 100,000 تومان یا 200,000 تومان بدهکار بوده و مالکش رو هم نمیشناسه، اینجا مصالحه کنه رو 150,000 تومان. فیعامل معه معاملت معلوم المقدار، با این معامله معلوم المقدار بکنه. احتیاط مستحب اینه که حد وسط بین اقل و اکثر را بپردازه. هازا تمام الکلام فی المسئلت تاسعه ول 20، مسئله 29. فردا مسئله 30 رو انشاءالله میخونیم. الحمدلله.